انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین الطیبین المعصومین المنتظرین. حضرت به ابوذر فرمودند که ای ابوذر، بیشتر در عمل همت درست صرف تقوایی بودن عمل بکن تا اینکه به خود عمل بپردازی. بعد فرمودند که علتش اینه که خب خدا در قرآن میفرماد که انما یتقبل الله من المتقین، از متقین عملشون رو قبول میکنی. خب اگر خدا شرط قبول عمل زیادی عمل بود، خب میفرمود. بنابراین خود عمل اگه به تقوا نزدیک باشه مورد قبول است. بعد عرض شد که این به اصطلاح میگن که انسان را در بقای با حق قرار میده. به راحتی نباید از این قضیه گذشت. یعنی اون چه که ما را از ارتباط با حق محروم میکند کثرت عمل است. همین که میخوایم اینا ول کنیم بعدیشا بگیریم، ارتباط از بمیره. اما اگه اصلا بتونیم به خودمون این مسئله خوب حالی کنیم، آقا اصلا بعدی نیست، همین عمل رو من با تقوای الهی، یعنی بر اساس حفظ حریم پروردگار انجام میدم. وقایه یعنی یه جوری با خدا ارتباط برقرار کنیم که خودمون رو نقص دار و خدا رو کامل ببینیم، سپر بگیریم که بدی ها و نقص ها را به خدا نسبت بدیم و خوبی ها و کمال را به خودمونی، سپر دو طرفه. میگه که اگه بخوای که این کار را بکنی، یعنی بخوای در حضور حق باشی، اگه باید بخوای در حضور حق باشی، باید به تقوای عمل بیشتر همت کنی تا به خود عمل. این باعث میشه که انسان در بقای با حق بمونه. چیه که ما را از حق در میاره؟ نظر به عمل دیگه. همین باعث میشه که نظر به حق تبدیل بشه به نظر به عمل دیگه. نه، عمل دیگه نمونده است. همین با نهایت تقوا، همین برای خدا نه برای غیر خدا. پرهیز از نظر به غیر خودش میشه تقوا. یکی از استادا خیلی خوب تعریفی از تقوا کردن. می فرمان یعنی اون چه که وظیفه مونه و عمل کنیم، اون چه وظیفه خودمون میدونیم دیگه برای بعد نگذاریم، اون چه حق میدونیم و دیگه عمل کنیم. به تعبیر ایشون نزدیکی بین علم و عمل. خیلی نمیخواد دورمون رو شلوغ کنیم. عزیزی سوال کردن که خب یعنی چه؟ پس میگن مثلا 100 بار ذکر فلان اسم را بگید. این کثرت نیست، این ادامه حال است. میدونید مثلا شما وقتی یه ذکر میگون، وقتی میگون یا حی، اتفاقا چون میخواید که از این حالت در نیاید ادامه میدید. فقط اونا که اسرار ما رو میشناسند، البته اونا اندازه این که این ادامه تا کی باشد که نه قلب خسته بشه و نه محروم بشه، مثلا شما دیدین میگن شب جمعه حد اقل 100 بار صلوات باید فرستاد. یعنی کمتر از این بهره نمیگیرید. گاهی میگن نه اون طرفش هم تعیین میکنم، یا فقط اینقدر تعداد براش میگذارن، 3 تا قل هو الله مثلا. این دیگه میگه قلب این حدشه، از این حد بیشتر براش تکرار بدون تمرکز میشه. پس حاصل قضیه این که شما در عبادات همتون دنبال یک بقای در محضر حقید، همه این بقا رو با این دستگاه حضرت یاد ما میدن دیگه. بهتر از پیامبر کیا میخواد که دستگاه به شما بده؟ میفرماد که راش این است که به تقوای عمل بیشتر همت کن تا به کسرتش. کن به تقوا اشد اهتماما من قبل عمل، تا به خود عمل. وقت اینم انشاءالله، حالا حیف است ناراه آدم میگه، خودمونم گرفتار همین هم دیگه. اینه شما بدانید انسان دو مرحله دارد. یه مرحله این که شور ایمانی در خودش ایجاد کنه، مرحله دوم در شور ایمانی بماند. اگه ما به شور ایمانی نرسیم اصلا نمیفهمیم این نماز و روزه و عبادات ما چقدر برای ما شیرین است. ما یه مرحله مون همینه که همت کنیم، زحمت بکشیم به شور ایمانی برسیم. این که میبینید راحت طرف میشیند نماز شبش هم میخوند عبادتش میکنه، این درد خودش بقای خودش رو عامل میشه، سبب میشه، باعث میشه. این چه بقایه؟ بقای در شور ایمانی. خب ما حسرتمون چیه؟ اینه که هنوز به این نرسیدیم. حالا چه کار کنیم؟ حالا حضرت میفرمان در دستوراتشون، پس یه کاری بکنیم که به این شور ایمانی برسیم. اون وقته که میبینید خیلی زندگی شیرین میشه، نیم ساعت قرآن خوندن، یک ساعت قرآن خوندن، یه ربع قرآن خوندن، اون وقت نورانی میکنه آدم ها، شیرینه برا جانش. گاهی تکلیف از حمل میکنیم بر قلبمون، این اول کار است، نمیشه که تا آخر اینجور باشه. خدا آقا میگه دیگه اول قدم آن است که او را یابی، آخر قدم آن است که با او باشی. کل زندگی همینه دیگه، اینه که دنبال این باشید و اینم ویل نکنی، دنبال این باشید، منم باشم، هممون باشیم، تا این شور ایمانی گیر بیاد. این شور ایمانی که گیر اومد آقا، همه چی یه جور دیگه است، یک چیز باحالی میشه. خودتون گاهی دیدین که براتون که گیر میاد اصلا آدم باورش میاد، تمام هستی رو توی نماز میبینه، اصلا انگار که تمام عالم رو به این دادن با یه دو رکعت نماز. و این چی تو شده است که به این احوالات رسته است که اصلا هیچی دیگه نمیخواد؟ این همون مقامی است که طلبش رو داشته است به نام شور ایمانی. اسمش مهم نیست، تعبیری دیگه ما داشتیم، بقای در ایمان. هیچ کدوم اینا تعبیرایی نیست که بخوام رو تعبیر بمونیم، اما بدونید یه همچی حالی هست. حالا حضرت میخوان بگن آقا چطور میشه که شما به این شور برسید؟ میفرمان متقی باید بشی. بعد میگن متقی نمیشی الا اینکه اهل محاسبه با خودت بشی، خدا کمکمون کنه. اهل محاسبه که شدی، با خودمون دائم حرف داریم که مرد حسابی، این کار چه کاری بود کردی؟ اخ معجزه محاسبه را انشالله بدانید، معجزه میکنه این محاسبه. آدم مثلا باورش نمیاد که چند بار که به خودش دعوا کرد انگار یواش یواش خودش از خودش خجالت بکشه. هم بزرد می فرمان متقی نمیشه، لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکهو، الا این که وقتی میخواد اصلا مرد انسان اینجا منظور است به تقوا نمیرسه، الا این که نفسش اونچنان شدید محاسبه کنه که آدم شریکش رو محاسبه میکنه به مرد حسابی اون مرتبه اون نیم کیلو مثلا لوبیا رو که دادی به رفیقت، رفیق من که نبود که، نیم کیلو هم پا من بنویس. یعنی دیدین دیگه ما تعارف نداریم. گاهی بنده هیچ وقت تو مسائل دنیایی فکر خیلی تلاش نمیکنم یادم که بگم یوهو یادم میره، میدونم یادم نمیره. تو مسائل اخرویه که من امتحانم کردم همیشه همینطور بوده، هیچ وقت مثلا این نیست که بگم یوهو یادم برد نهارم رو بخورم، خودم اصلا نمیخواد، یا مثلا یوهو چایمون رو یادمون بره، نه حتما یادمون بره، اما نماز عصرمون رو یوهو یادمون بره. ما خودمون هم طبع ما اینه دیگه، یعنی ما بدنیم. بالاخره میگه که دقت که تو دنیا چی طوری شریک ده حسابش رو میکشی، اگه یه تلفن اضافه تر از تو به خونشون زده باشه بکشی خودت یادت نمیره. اینجور هست یعنی؟ میگه خب بفرمایید اینجوری باید با خودت، اینجوری با خودت برخورد کنی که چرا این کار کردم. یعنی مثل یه شریک که صرف محاسبه میکشد از شریک خودش، شما از خودت، یعنی این ارتباط با خودتون رو انشالله کشف کنید. خیلی خوبه، سخت است، ولی مطمئن باشید معجزه میکنه. معجزه چیه؟ اینکه آدم بعد یواش یواش از خودش خجالت بکشه. گاهی آدم قشنگ بلوف میزنه، بعد شب که میاد بیشتر مثلا یه وقتی چرا همچی کردی؟ خیلیم کار بود، از بدبخت شدی، از شوق ایمانی در میای به جای نمیرسی، جون میکنی تو دنیا، فقط مزه عبادات ده نمیچشی. آدم با خودش دعوا میکنه. داریم در شرح حال بزرگان که واقعا آقای سید بحرالعلوم میفرماد که من کسایی میشناسم که شلاق میذاشتن پردوشون، خودشون شلاق میزدن، که چرا همچی کردی؟ شاید هم بگوی نمیشه، نمیشه، قشنگ نفس ادب میشه. یعنی نفس اون آقا که خب آتش ها بر دستش شد به طرف آتش، که از علمای بزرگ سوزون دست خودش، به این اعتبار که ادب کنه. اونجا دیگه نمیشه بگوی که ما ضرر به نمیدونم جان، اولا جان نیست، جسم است، در ثانی کار عاشقان. با این حرفا به قول آیت الله بروجردی فرموده، ازشون سوال کرده بودن آقا آدم تو رو سینش میزنه و اینا سرخ میشه و اینا، حالا دیگه باید بده به خودش اینا، فرموده بودن که کار عاشق با عقل جور در نمیاد. اونا اینا عشق ابو عبدالله است. شما تو دستگاه خودتون اینا رو نمیشه بررسی کنید. یه فقیهی بزرگ اینا میگه دیگه، مثلا میگه اینا را شما اینجا جاموس محاسبه این حرفا نیست. عرضم اینه که اون وقت حضرت میگه که میفرماد که از چه جو، از چه زاویه ای وارد شو. میفرماد خودتا باید محاسبه کنی اینجوری، فیعلم من عین مطعمه. میخوای اون شور ایمانی نصیبت بشه که اصلا معنی زندگیت برات روشن بشه، شما اینا مطمئن باشید تا یک ارتباط شورانگیز با خدا پیدا نکنیم اصلا زندگیمون جون کندن است، معنا نداره. مثل یه آدمی است که آدرس دستشه آن نمیجوره اونجا که میخوابه، این که زندگی نیست. یکی هم میگه آقا دیگه ما اصلا کارمون شده است که با آدرسی که دستمون است هی بگردیم. آقا آدم بد شانس، کارت این نیست، کارت این است که به اون خونه برسی. اینقدر یادش رفت، از خودم میگم که اصل قضیه چیه، که آدرس را داشتن، خونه گشتن، خونه ی رفیقا گشتن کارش شده است، نه به خونه رفیق رسیدن. نه، باید به خونه رسید. میگه حالا که میخوای به خونه برسی، میدونی که خیلی مهم است، باید که این مسئله با خودت حل کنی. فیعلم من عین مطعمه و من عینه مشربه و من عینه ملبسه. شاید اینا مصداقای مشخصش باشه. فرمود باید مشخص کنه برای خودش که این غذاش از کجا اومده است. به قول حالا مهاتما گاندی میگه، ولی خوب میگه، میگه اگر پولهای در جیبتون رو سیرش رو طی کنید، بسیارش مال مردم است، تو جیبشون است. حالا خدا خیلی به ما کمک میکنه، گاهی به لطف و کرم خودش دستور میده این خمس و یعنی سهمین آدم بده، گاهی این سهمین به جهت همون بی احتیاطی هاییست که آدم میکنه، نه بی احتیاطی های بیین، آخرش ما خراب میکنیم گاهی. بنده مثلا سر کلاس ممکنه است یه روز خوب خستگی من بخوام سر کلاس درد کنم، خب این دیگه همون خودش شد حق بچه ها رو برداشتن دیگه. حالا اینا رو دیگه میشه با این سهمین اینا پاک کرد که این نور ایمانی که آدم دنبالش است رو از این لطف خدا که میاد از ما یه مقداری حق خودش میگیره، بلکه این مال ما حلال بشه. یعنی اینا ساده ترین لطفای خداست که به ما میکنه. منظور گاهی برای ما به رحمت خودش شرایط انفاق فراهم میکنه. میفرماد که باید دقیقا این چیزایی که در ارتباط با شماست مشخص بشه کجا بوده است. این کجا بوده است خیلی حرف است. کجا بوده است؟ برای چی اومده است اینجا؟ مال کیه است؟ میگه اون، حالا این فرمایش حضرت که خورد و خوراک و نوشیدنیش و لباسش رو، اینا نمونه‌های بیان قضیه است. بعد خود حضرت فرماند بالاخره باید اینا برای خودش حل کنه. ام من حل و ذالک ام من حرام، بالاخره حلال است یا حرام است دیگه، اون دقت خودمونه. هر چه ما تو این قضیه دقیق تر باشیم شور ایمانمون بیشتر میشه. نمونه، شما خودتون دقت کنین، وقتی گوسفند را توی باغ نفلوشاتو میکشن از نظر فقهی که حرام نیست که. امام وقتی که آب گوشت میارن میفرمان که این از این کجا بوده؟ میگن آقا یه گوسفند خودمون کشتیم آب گوشت کردیم. میفرمان طبق مقررات فرانسه این کار حقش ما بود؟ میگن نه، میگن نمیشه، من نمیخوام. و اینا نتیجهش هم چیه؟ نتیجهش نیست که یه دریا آرامش، حتی مفتی که به دست نیمد از این همه دریا، این همه ژرف و آرامش، اینا این دقت هاست که کار ازش میاد. خیلی خوبه، خیلی لازم. هر چه شما و ما دقتمون بیشتر بشه، بیشتر میتونیم که اون امنیت رو پیدا کنیم. به قول استاد عزیز آیت الله حسن حسنزاده آملی می‌فرمودند کشی که نفس کشیدن، واردات و ورود و خروج خودمون درست نگاه کردن، اینا آدما بشاش میکنه، به نشاط اصلی میاره. بعد خیلی ترسناک است، می‌فرمان یا ابازر من لم یبال من عینک تسب المال لم یبال الله عز و جل من عینه ادخلهن به نار. اگه کسی خیلی مقید نیست، نگران نیست که مالش چطوری اومده است، خدا هم اصلا نگران نیست که چطوری نبندازه جهنم. حالا رمز فرمایش حضرت دقت کنیم، در واقع اینجوریه دیگه، کسی که راه‌های متفاوت جهنم و تو دنیا نمی‌پاد، خب خدا میندازیدش از هر راهی توی جهنم. این راه‌ها را نبسته تو دنیا، راه‌های جهنم آدم باید ببنده، خدا باید کمک کنه، خیلی سخت. می‌فرماد اینا بدان اگه اون هوشیاری یا نداری که این مال از کجا اومده، عبا نداری که این مال از کجا اومده، خب خودم عبا ندارد که تو رو چطوری جهنمت بندازه. ما از طریق عباداتمون و تقوامون راه‌های جهنم رو می‌بندیم دیگه، خب خودمون نمی‌بندیم، نمی‌بندیم، انواع و اقسام ورودها به جهنم برامون وارد میشه. این طرف قصد. پس دو طرف، یه طرف این که خودمون رو از خطرات امن کنیم،
یه طرف دیگه اینه که خودمون را بندازیم. یه وقت آدم غذاش سیرش میکنه ولی خوشمزه نیست، یه وقت هم سیرش میکنه هم خوشمزه. حضرت میفرمان یا ابازر من سر رهو ان یکون اکرم الناس فلیتق الله عز و جل. اگه کسی دلش میخواد خوشش میاد که آدم محترمی باشه، الان بایدم باشه. آدم داریم در دعاهامونم که ائمه یادمون دادن که خدایا در پناه خودت منا انسان محترمی کن تو جامعه. ذلت انسان در جامعه خاری نفس میاره، انسان باید در جامعه خار نباشه، متکبر نباشه. بعد میفرماد اگه میخوای بزرگوارترین محترمترین اکرم الناس باشی باید که متقی باشی. فلیتق الله، حریم حکم خدا رو نگه دار، تقوا پیشه کن. در یک کلمه خودتونم دیگه اینا بارها تجربه کن، اصلا گاهی اینجا نمیدونین که تو اینقدر مردم به این احترام میذارن. آخه این کجاش قابل احترام است؟ نه نون به مردم میده، نه آب میده، نه دستش جای بنده. تعجب میکنم ریشش کجاست؟ ریشش رئیس دنیاست. رئیس دنیا قاعدش اینست کسی که متقی شد را در این عالم محترم میکنه. عکس چقدر آدم ها تلاش دارن بیچارا که یه جوری محترم بشن و چون میخوان محترم بشن از طریق غیر تقوا، همین وسیله خذلان و خاریشون شده است. هرچی با همه دعوا میکنن که بابا به ما احترام بذاری، تازه همین باعث شد که چطور بشه سبک بشن بین مردم. خیلی زیاده بیچاره کلی پول از این کس و ناکس میگیره خرج میکنه که محترم بشه، هم اون کس و ناکس زندانش میکنن هم بین مردم خار میشه، میخورن براش آبریشش هم میخند. قاعده این نی، قاعده اینه که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرماد که پس باید متقی بشی. مرزهای حکم خدا را صرف حفظ کنی محترم میشی تو عالم. فلیتق الله یعنی چه؟ یعنی اون مرزهایی که خداوند تعیین کرده است برای شما، اینا را صرف حفظ کن. خوب نگاه کن، همین شما را بزرگ میکنه، محترم میکنه در جامعه. یا عباس ان احبكم الى الله جل ثناؤه، محبوب ترین شما نزد خدا این ستان، اکثركم ذکرا له و اکرمكم عند الله اتقاكم له و انجاكم من عذاب الله اشدكم له خوفا. خدا این سه کس خیلی دوست داره. یکی کی؟ کسی که بیشتر یاد خداست، ذکر خدا میگه. یعنی این که حالا بعدم میگه، در واقع بعدم میفرماد یعنی کسی که خوب حرام و حلال درست میکنه اما به حکم خدا نه به هوس خودش. اینا در جای دیگه قرآن میگه، تو هم بحث سوره نحل که شنبه ها بحث میشه اونجا مهم میسون. گاهی وقتا شیطان بی خودی برای ما حلال و حرام درست میکنه، اون اصلا غفلت میاره. نه آقا، اون چه راست راستی حرام است نکن، اون چی هم راست راستی حلاله بکن، تموم شد. اما همین اینا دائم داشته باشی، این یعنی ذکر خدا، یاد خدا میاره. قلب اگه انشاءالله شرایط غفلت خودش کم کنه، این قلب محبوب خدا میشه. حالا عرض کردم یه بار دیگه، حالا اگه آدم محبوب خدا بشه خیلی خدا مواظب بشه. شما خودتون بچه دونه که دوست دارید چقدر مواظب بشه، حتی میره تو کوچه مواظب بشه، فکر آیندهش بعد سربازیش چه کار کنه. یعنی دوستی یه کس باعث شد که آدم آیندهش رو هم براش تامین کنه. حالا خدا آدم رو دوست داشته باشه اینجوری میشه دیگه. و اکرمکم عند الله
اتقاکم لهو، عزیزترین شما نزد خدا، بزرگوارترین شما نزد خدا اونه که تقوای الهی پیش کنه. پس یه جا فرمود که دوست داشتنی ترین شما کیه؟ فرمود اون که دائم به یاد خدا باشه. اینجا می فرمود که بزرگوارترین، محترمترین شما کیه؟ کسی است که تقوا داشته باشه. و انجاکم من عذاب الله، و از شما کیان که خیلی از عذاب خدا آزادن، اشدکم لهو خوفا، اونیه که خیلی خوفش زیاد است. حالا یه اشاره‌ای روی خوف بکنیم، این خیلی بحث خوبی. خب پس اولیش مشخص شد، تمرین قلبی است دیگه، خیلی که کار نمیخواد، به قول معروف فعالیت بیرونی نمیخواد، فعالیت درونی میخواد، خیلی هم مهمه. اون منی آدم که خیلی فعالیت بیرونی دارن نمیرسن به فعالیت های درونی. بر همین هم ما تو اسلام داریم بابا 800 کار، 800 عبادت و خلوت، 800 هم خواب و اون ارتباطات انسانی با خانواده و هر. عمده این نکته است که این خلوتی که آدم برای خودش حفظ کنه یاد خدا رو میاره. هم تو داشتم فکر میکردم خب آیا گاهی آدم نعمتایی که به مؤمنین میرسه ده نمیبینه، حالا گاهی خدا یه سری مسئولیتای اجتماعی را به خاطر اینکه دوستشون میداره اصلا از رو دوستشون برمیداره، گاهی برای اینکه مردم را دوست داره، مردم خوبی هم، خوبا را براشون میذاره، مسئولیت به خوبا میده برای مردم خوب. خب خوبا با خوبا کنار میاد، گاهی نه، مثلا مردم ها دیدین مردم شانی میخواست، شاپسند نبودن، امام بهشون داد. جنس مردم در رابطه با میل صادقانشون جواب داده میشه. حالا یه وقت مردم ندیگه، اون مسلمون نابا نمیخوان، کافرم نمیخوان، خب خودم همونو بهش میده. حالا مسلمون نابا را چه کار میکنه؟ میگه آقا عشقی بکن یه گوشی، حالا خودت باشه، من دیگه بارا فعلا از رو دوشت ور میدار، خودت باشه من. تو که ترک مسئولیت نکردی، ما برات اینجا را درست کردیم، این خلوت را درست کردیم. آدم گاهی یاده باید یادش باشید اگه ترک مسئولیت نکرد و خدا فرصت خلوت با خودش بهش داد، قهقهه باید بزنید که چه لطفیست. این یه رمز و رازیست، هی میگون تو خونتون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خیلی معنا میده. یعنی اولا خدا هیچی از دستش نرفت، دستان خیلی بالاست، هر کی بالاتر است قهارتر است، قادرتر است، مسلطتر است. چون این من و شما دوتا ما آخرش زورمون به هم میخورد، یخت من شما رو میچرخونم، یخت شما. اما اگه یکی از بالا باشد نه دیگه، بدون اینکه دست به ما بذارد ما رو میچرخوند بالاتر، مثل من شما. من شما، شما نمیتونی مثلا من دلش میخواد که چشم ده هم بذاره، چشم بگه نمیشد، مثلا نمیشد، نداره، هم میره، چون من اعلاست. حالا شما از آمون خدا چقدر اعلاست، حالا چی دست خدا نیست؟ مگه میشه چیز دست خدا نیست؟ خیلی قشنگ دنیا نگه میگون سبحان الله، یعنی آقا خیلی قادر، قهار، مسلط، حاکم و لطیف و مهربان و بی نقصی. توی همچین دنیای آدم چقدر کیف میکنه، دنیایی که خدا به این خوبی یا قهاری داره، سبحان الله. حالا اینجا پس یه قدم اینه که ما لطف خدا بدونیم که خلوت ذکر. نکته دوم فرصت تقوا، آدم جمع و جور کنه خودش رو. اشاره کردم تو مسجد، باور بفرمایید از یه سنی، مثلا سن ما که میشی، واقعا دلتون میخواد همه چیز زندگیتون پر و پاکیزه باشه. وقت اگه در دور جوانی وقتی که این آجورا رو خریدی یا گذاشتی،
سر به سر ماشینی گذاشتی که برات آجر آورده است، حالا این آجر مثل یک خار تو جلو آدم گیر میکنه، اینقدر سخته. حالا که نمیشه کاری کرد، خیلی اگه میشه دونه دونه آجرها و سیما. اینه که میگن تا میتونید همین تا وقتی زندگی را شروع کردید خیلی نگهبانی بدید به زندگیتون، تا اون وقتی که میخواید خیلی پاک باشین دیگه درد سر نداشته باشی، همینقدر باشه تا برای بعد. این نکته مهمه، بعدن میخواید خیلی پاک باشید یهو میبینید لازمش نیست که همه زندگیتون رو ول کنید. خب نمیشه که همه زندگی رو ول کنید، میگم ولش کن. یارو گفته بود امام زمان که بیان دیگه من خوشحال میشم. حضرت که اومدن شروع کردن نقصا رو گفتن، گفت از کجا معلومه امام زمان شمایی؟ خدا به حق امام زمان ما را در تقوا داشتن توفیق لازم عنایت بفرمایه. و صلی الله علی محمد.